جلسه 83.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فصل دهم درباره مقولاتی است که تو حرکت واقع میشد. در فصل نهم گفتگو شد که مسافت که یکی از امور لازم برای تحقق حرکته عبارت است از اون مقوله‌ای که توش حرکت رخ میده، که البته اونجا یه توضیح کاملا قابل توجهی مطرح شد تحت این عنوان که اون وجود سیال واحد که متصل است و واحد است، اون از اون حیث اتصال و وحدتش نیست که مقوله ازش انتصال میشه، که اگه اینجوری بخواد بشه اون وقت این میشه تشکیک در ماهیت. چرا؟ چون لازمش این میشه که هم واحد باشه هم کثیر باشه، هم یه ذات باشه هم چند ذات باشه. خب وقتی واحد است خب پس یه ذات باید باشه، و از اون جهت که کش دارد از اینجاش یک ذات، از وسطش یه ذات دیگه، از آخرش یه ذات دیگه انتظام شه، پس باید کثیر باشه. و این یعنی تشکیک دیگه، وحدت در این کسد هم یه ذات باشه هم چند ذات باشه، این میشه همون وحدت کسد. فلذا گفتن نه از اون حیث که وجود واحد سیال ممتد است، بلکه از آن حیث که از هر آنش یه ماهیت انتظام میشه. خب از هر آنش یه ماهیت انتظام میشه، حالا یا انواع مختلف از هر آنش یه نوع، یا از هر آنش یک فرد، فرقی نمی کنه. نوعش اون وقتی که داره ذاتها تغییر میکنن از حیث نوع، مثلا زردی داره سبزی میشه سبزی، سرخی میشه سرخی، فلان میشه اینجا، این میشه انواع. یه وقت هم نه همش زردیه، ولی خب در آن اول یه فرد از زردی است، در آن دوم یه فرد دیگه، در آن سوم یه فرد دیگه، اون وقتی که رنگ ظاهرش تغییر نمیکنه ولی به تبع حرکت جوهر اونم تغییر میکنه. و اونجا مثلا باید میگفتیم اینو، حالا الان عرض میکنیم که خب چرا میگه از هر آنی یک فرد یا یک نوع از ماهیت انتظار بشه؟ بفرماید از هر تیکش. این وجود واحد سیال که مثلا به اندازه یک ساعت امتداد داره، خب از هر مثلا یه دقیقهش یه ماهیت انتظار بشه، مثلا 60 ماهیت انتظار بشه. خب چرا از هر آنش، آنی که امتدادم نداره؟ چون وقتی میگه آن منظور این است که امتداد نداشته باشه، ولی اگه امتداد داشته باشه خب نمیشه. خب چرا باید آن باشه، مثلا یه تیکه یه دقیقه ای نباشه، یا یه تیکه یه ثانیه ای، حتی یه ثانیه، از هر ثانیهش یه حرکتی که یک ساعت طول داره، از هر ثانیهش یه ماهیت نوعیه یا یک فرد انتظار میشه؟ پاسخش این است که خب اگه امتداد داشته باشه همون اشکالی که در کلش میومد اینجا هم تکرار میشه. اشکال این بود دیگه، اگه از اون وجود واحد سیال بخواد یک ماهیت انتظار بشه، در این حال باید چند تا ماهیت انتظار بشه، وقتی میشه تشکیک در ماهیت. حالا فرق نمیکنه یه ساعت باشه یا یه دقیقه باشه یا یک ثانیه باشه، حتی یک دهم ثانیه باشه، فرقی نمیکنه، چون امتداد دارد. لازمش این میشه که ازش هم یه ماهیت انتظار بشه هم چند ماهیت، و این یعنی وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، و این چیزی جز تشکیک نیست و در ماهیت تشکیک را نداره. فلذا میگه در هر آنی از این حرکت یک ماهیت. این نکته مون. حالا همین مطلب اینجا هم دوباره تکرار خواهد شد، به تناسبی عرض میکنیم. خب فرمودن که در مقولاتی که حرکت واقع میشه چهار تا مقول است، یکیش عینه، یکیش وضعه، یکیش کمه، یکیش هم کیفه. بعد در بقیه مقولات می‌فرمایند که حرکت واقع نمیشه. البته عین را هم ملحق کردم به وضع، حالا اینو کار نداریم. خب اون بقیه شون چرا حرکت توش واقع نمیشه؟ خب بقیه چی ها موندن؟ یکیش جوهر باقی موند، بعد از محضر شما فعل و انفعال باقی موند، متا سلام علیکم، جده و اضافه، نه پنج تا. خب فعل و انفعال رو میفرماین و متا همچنین، فعل و انفعال و متا، این سه تا. اینا توش حرکت نمیتونه واقع بشه چون در درون مفهوم اینها تدریج خوابیده. اصلا فعل چی بود؟ تدریجن اثر کردن. انفعال چی بود؟ تدریجن اثر پذیرفتن. در دل مفهوم و حقیقت ماهیت فعل و ماهیت انفعال تدریج خوابیده. خب چه اشکالی داره؟ این که خیلی خوبه که میشه این حرکت خودش. میگه نه، قرار بود در مقوله شما امتداد نداشته باشید، در ماهیت شما نمیتونید تدریج و امتداد داشته باشید، که اگر اینو داشته باشید تشکیک میشه. پس چجوری بود؟ میگفتن که باید افراد آنی الوجود یا انواع آنی الوجود از بتونیم ازش انتظار بکنیم. خب اگر در دل یک مفهومی تدریج خوابیده باشه نمیشه ازش افراد آنی الوجود یا انواع آنی الوجود انتظار کرد، چون خودش تدریج دارد، تدریج منافات با آنی الوجود بودن دارد. فلذا از فعل و انفعال نمیشه افراد آنی الوجود انتظار کرد. حالا که نمیشه، پس حرکت در فعل و انفعال واقع نمیشه. خب از علامه بعدن اینو بررسی نکردن، تو نهایه بررسی کردن، میفرمایین این دیگه از اون حرف هاست. اینو قشنگ گفتن حضرت الله، میگفتن این دیگه از اون حرف هاست. چرا؟ بابا جان میگی خودت در دلش تدریج خوابیده. خب پس بگو این حرکت دیگه. شما اونجایی که نمیتونست توش تدریج باشه یه جورایی درستش میکردی، میگفتی ازش همین که میتونیم افراد آنی الوجود انتظار بکنیم کارش را میفته. خب این که خودش این تدریجه، که این که دیگه اینجور بساط رو لازم نداره. البته خب یه چیز خیلی عجیبیه ها، این خیلی چیز عجیبیه. یعنی چی؟ یعنی اینا برای این که تشکیک در ماهیت نمیتونه رخ بده و امتداد داشته باشه، میشه یک ذات و چند ذات، یعنی وحدت در این که ستایی میشه تشکیک و نمیشه در ماهیت تشکیک باشه، برای این که اینا حل کنن مادن گفتن که از اون وجود واحد سیال ما انتظار نمی کنیم، بلکه از آن حیث که از هر آنش یه فرد یا یک نوع انتظار میشه حرکت فهمیده میشه، در این مقوله به نسبت داده میشه. یعنی برای این که حرکت در مقوله رو توجیه کنن اومدن از آنی الوجود بودن انواع و افراد کمک گرفتن، یعنی اینو داخل کردن، بحث آنی الوجود بودن انواع و افراد رو داخل کردن تا حرکت رو یه جورایی، تدریج رو یه جورایی توجیه کنن دیگه. یعنی اصلا ورود این بحث به این خاطر بود. خب حالا همین که اینجوری وارد کردن تا حرکت رو توجیه کنن، همین مانع میشه تا یه جایی حرکت رو بپذیرن و اونجاییست که خودش اصلا این تدریج است. حالا که آنی الوجود نمیشه انتظار کرد، پس حرکت نداره. بابا خود همین آوردی بودید که حرکت رو توجیه کنید. خب حالا که حرکت خودش هست دیگه، این لازم نیست بیارید. عجیبش اینجاست که یعنی اینا واقعا متوجه نکته نبودن، مطلب به این واضحی که فعل انفعال سلام کن خودش این حرکت هست، این تدریج هست، یعنی اینا متوجه نشدن. من واقعش هرچی فکر کردم نفهمیدم چطور ممکن اینا همچه حرفی زده باشن. بشاینی که مثلا این همه مسئله عجیب غریب رو حل کردن و اینجا بنان که حرکت در ماهیت رو بپذیرن این افراد آنی الوجود رو پیش کشیدن، که مثلا یه جورایی واقعا میشه انگار فهمید، به نظر میرسی که انگار یه جورایی حرکت میشه واقعا، هم امتداد توش نیست، تشکیک توش نیست، هم در این حال چون آنی الوجوده و این آنها هیچ امتدادی ندارن میچسبن به هم، میشه یه جورایی حرکت. خب چطور این چیز به این ظرافت رو پیش کشیدن اما اونجا که این فعل انفعال در دل مفهومش تدریج خوابیده اونجا نفهمیدن که این خودش این حرکته؟ من واقعش نفهمیدم چرا اونا همچین. شاید نکته‌ای وجود داشته باشه که اونا توجه داشتن و ما هنوز متوجه نشدیم. در هر صورت ولی اینجوری نیست که من فقط مثلا متوجه نشده باشم. حضرت علامه با صراحت تو نهایه میگه که آقا این که خودش عین حرکتی که، و جناب آقای فیاضی هم اونجا تعلیقشون همین نکته رو متذکر میشن. در هر صورت خب پس در فعل و انفعال میفرمایند چون نمیشه افراد آنی و الوجود انتظار کرد، بنابراین حرکت در اینجا ممکن نیست. این فعل و انفعال. متا چرا؟ متا هم همینطور. متا هم هیئتی است که حاصل میشه از نسبت شی با زمان دیگه. خب زمان خودش چیه؟ سیاله، چون مقدار حرکت دیگه، به این حرکت سیاله. خب نسبتی هم که حاصل از هیئتی هم که حاصل از نسبت شی با زمان باشه همین خصوصیت رو خواهد داشت، یعنی تو مفهوم این هیئت تدریج خواهد خوابید و هر کدوم که تدریج خوابیده باشه نمیشه افراد آنی الوجود انتظار کرد. پس از متا هم نمیشه افراد آنی الوجود انتظار کرد، حالا که نمیشه پس این هم حرکت توش ممکن نیست. این همون اینجام تکرارش میمونه جده و اضافه. جده و اضافه چرا؟ جده و اضافه هم جده به این خاطر که تا وجودی تابع موضوعش داره، یعنی هیئتی که حاصل میشه برای مثلا کفشی که جده مال محاط بود یا محیط؟ برای جده و مال محیط بود، درسته؟ آره. خب هیئتی که برای محیط حاصل میشه خب تابع محیطه، وقتی تابع محیطه بنابراین حکم مستقل نخواهد داشت. اگر تغییری هم در هیئت حاصل بشه، هیئتی خب مثلا تغییری در این جده کلاه حاصل بشه، خب این تابع تغییر کلاه دیگه، اگر کلاه تغییر کنه اینم تغییر خواهد کرد، اگه تغییر نکنه اینم تغییر نخواهد کرد. پس حکم مستقل از خودش نداره. خب حضرت علامه باز اینجا اینو بررسی نکردن، ولی تو نهایی باز اینو فرمودن که خب یعنی چی؟ یعنی اینکه چون تابع است حرکت نمیپذیره، خب به تبع مطبوعش حرکت رو بپذیره، این که ایرادی ایجاد نمی کنه. مطبوعش که حرکت کرد اینم حرکت. بعد حالا ما میتونیم کلی تر بگیم، بگیم که آقا اعراض که همشون همین جوری هن، اعراض همشون تابع هن، کم هم همینطوره، کیف هم همینطوره، تابع موضوعشه دیگه. چطور شما در کم و کیف میپذیرید با اینکه تابع موضوعشونه ولی اینجا نمیپذیرید؟ شاید اینجا دلیل این که در جده رو گفتن تابع است و اونجا نپذیرفتن به این خاطر باشه که اینا برای جده وجود جدا قائل نیستن. مثلا اعراض رو مشایین به دو دسته تقسیم میکردن، اعراضی که به زمیمه هستن زمیمه میشن، مثل کیفیتی که زمیمه میشه به یک چیز، مثلا علم نیست در نفس، میاد میچسبه به نفس، وجودی جدای از نفس داره اما یه نحوه اتحادی هم با نفس پیدا میکنه، اینا رو بهش میگن اعراض به زمیمه. اما برخی از اعراض به صمیمه هستن، یعنی وجودی جدای از وجود موضوعشون ندارن، بهشون خارج محمول هم میگن، مثلا بالایی و پایینی. این که میگیم بالای کف مسجد است، این بالایی وجود جدا نداره، رنگش وجود جدا داره ولی بالاییش اینجوری نیست. خب اگه وجودی جدایی از موضوعش نداشت دیگه در هر حکمی تابع چه خواهد بود؟ موضوعش خواهد بود و خودش حکم مستقل نخواهد داشت. شاید مثلا این باعث شده که بگن که جده چون تابع موضوعشه بنابراین هیچ حکم مستقلی نداره، حرکت هم همینطور. اما بازم اینجا حرف تکرار میشه، میگیم که خب اگر اصلا نیست خب بله کار تمومه، بفرمایید که اصلا وجود نداره بنابراین حکم نداره، اما اگه هست به هر نحوی که هست به همان نحو هم حرکت رو میپذیره، نه اینکه باشه ولی به هیچ نحوی حرکت رو نپذیره، به هر نحوی که هست به همون نحو حرکت رو بپذیره. اینم از جده. و اما اضافه، اضافه رو میفرمایند که خب اضافه نسبت دیگه، نسبت بین دو تا طرفه، وقتی نسبت بین دو تا طرفه، حکمش هم حکم مستقل نخواهد داشت. اصلا چیزی که قائم به طرفین باشه حکم مستقل نداره. ظاهر عبارت حضرت علامه اینجا این است که اضافه رو همون نسبت ما بین دوتا مضاف گرفتن، ولی واقعش اینه که اضافه هم عبارت بوده از هیئت حاصل از نسبتی که بین دوتا طرف است، نه خود نسبت. بله خود نسبت وجود فی غیره داره، و چیزی که وجود فی غیره داره هیچ حکمی نداره از خودش، هر حکمی هست مال طرفینش. اما اون که مقوله نیست، اون اضافه و نسبتی که بین طرفین هست اصلا مقوله نیست، اون وجود فی غیره داره، وجود فی نفسه نداره، در حالی که مقولات همشون وجود فی نفسه دارن. اونی که اضافه هست و جزء مقولات هست، اون هیئتی است که حاصل می شود برای طرفین. خب اون هیئته مثل طرفش و تابع طرفش حکم خواهد داشت. اگه طرفش مثلا من اضافه ای که در من هست نسبت به شما، ببینید شما هستی من هستم، یه نسبتی بین من و شما هست، اون نسبته هیچ حکمی نداره، ولی از نسبت من و شما یه هیئتی برای من حاصل میشه، مثل این که مثلا من این وریم شما اون وری، این وری بودن که وصف من است. خب با تغییر من به حرکت من این وریم تغییر میکنه، بنابراین اضافه هم میتونه حکم تغییر رو به خودش بگیره. در هر صورت حضرت علامه میفرماید چون اضافه قائم به طرفینشه حکمی از خودش نداره، و به نظر میرسه که ایشون اضافه به معنای نسبت را با اضافه به معنای مقوله با هم چی کردن؟ ظاهرن خلط کردن. اینا هم فهمه؟ اضافه به معنای نسبت بین من و شما وجود اصلا فی غیره داره، اصلا جزء مقولات نیست، اما اضافه به معنای اون هیئتی که حاصل میشه اون وجود فی نفسه داره، ولی اون که به ذمیمه نیست، به صمیمه هست. بعد البته حضرت علامه تو اون بحث تعریف اضافه هم یه جوری تعریف میکردن که انگار خود نسبت رو دارن میگن اضافه. یادتون باشه میگفتن که اضافه عبارت است از نسبت متکرر، خود نسبت رو تعبیر کردن اضافه است، در حالی که اون نسبت حالا تکرر داشته باشه نداشته باشه که اینجاش هم محل بحثه، اون نسبت اضافه نیست، هیئت حاصله اضافه است. درسته؟ خب اضافه هم اینجوری رد میشه. و اما بالاخره میمونه جوهر. جوهر چرا حرکت نداشته باشه؟ من نمیتونه داشته باشه به خاطر این که اگر جوهر حرکت داشته باشه اون وقت موضوع از دست خواهد رفت. گفتیم یکی از اموری که برای تحقق حرکت لازمه موضوع ثابته. موضوع ثابت وجود نداشته باشه، آنچه که از فعل از قوه به فعل خارج میشود یک واحد نخواهد بود، آنچه که قوه هست یه چیز خواهد بود، آنچه که فعل است یه چیز دیگه خواهد بود، این دیگه اصلا حرکت نمیشه. خروج شیء از قوه به فعل دیگه حرکت، اون شیء باید واحد باشه، اون جایی که بالقوه است اون جای بالفعله یه چیز واحد باید وجود داشته باشه. اگه قرار باشه خود اون شیء هم حرکت بکنه، خب وقتی که آنچه که از قوه به فعل خارج می شود یکی نخواهد بود، خب اینجوری وحدت موضوع که از بین رفت حرکت اصلا بی‌معنی میشه. فلذا حرکت در جوهر چون موضوع حرکت هست محال است، نمیشه حرکت جوهر حرکت داشته باشه. به این طریق حرکت در جوهر هم انکار کردن. حالا بعد ببینیم که انکار بقیه رو جواب دادیم چجوری، چون حضرت علامه بررسی نکرده بود تو بدایه متا و فعل و انفعال و اضافه رو و جده رو بررسی نکردیم اینجا. حضرت علامه چون نگفته بود ما اشاره کردیم. اما جوهر رو خودشون میفرمایند که ایرادی نداره. چرا ایرادی نداره حرکت در جوهر و اون بحث موضوع ثابت چی میشه قضیهش؟ اونو چون خودشون بررسی کردن ما هم ازش صرف نظر میکنیم، میذاریم همون جایی که گفتم مورد گفتگو قرار میگیریم. حالا ببینید بفهم
یکی که الان اضافه رو خود سلام هیئت حاصله
کجا؟ تو بدایه صفحه
صفحه
آه درسته. خب پس این اشکالی که گفتیم ایشون نسبت بله گفتن نه، این مجرد نسبت رو که گفتن منظورشون این است که باید تکرر نسبت باشه. آره، ناظر به اون هیئتش نیست. آره، شاید پس شاید تو نهایی اینجوری فرمودن، چون من یادم هست که حضرت علامه یه جایی اضافه رو خود نسبت گرفتن، اگه اینجا نیست پس تو نهایی است. و اما الجده، درسته بله، اینم فرمایشتون صحیحه، این جده هیئتی است که برای محات حاصل میشه، همینطوره. منم اینجا یادداشت کردم از این باب گفتم ها، چون منم یادم رفته بود. خب اونو از بحثتر شما تو بحث جوهر جواب میدیم.
نه خب من نگاه ندارم.
بله دیگه، با همون نگاه اینا که ماهیت رو در خارج میدونن، موجود میدونن، با همون نگاه جواب میدیم. اون تا برسیم به اون جوهر، همون جا که جوهر رو تو حرکت قائل میشیم اونجا میگیم چه جوریه. تشکیک هم همونجا پاسخ داده میشه. اونی که پاسخ داده شد تو بقیه‌ش هم به تبع پاسخ داده میشه. نه دیگه، تشکیک نمیشه اصلا. آره تشکیک نمیشه. خب به یه معنا نمیشه، به یه معنا میشه، حالا برسیم اونجا. این جده رو من همیشه قاطی میکنم که بالاخره مال محیطه یا محاطه، برای همین اونجا در بحث جده یادداشت کردم، هر وقت مراجعه کردم یادم میفته، ولی بعد دوباره یادم میاد. خب قالوا ولا تقعوا حرکتون فی باقی المغولات، گفتن که حرکت در بقیه مغولات واقع نمیشه. اون بقیه کدومان؟ و هی الفعل و الانفعال و متا و الاضافه و الجده و الجوهر، که عبارتند از فعل و انفعال و متا و اضافه و جده و جوهر. اما الفعل و الانفعال، در فعل انفعال چرا؟ فانه قد اخذ فی مفهوم ایهما التدریج، چون در مفهوم این دوتا تدریج عقد شده، در مفهومشون یعنی در حقیقتشون ها، در همون ذاتشون، چون اصلا خودشون مفهومن دیگه، فعل انفعال ماهیتن مفهومن، یعنی مافهمن ها، نه اینکه صورت ذهنی هن، مفهومن یعنی مافهمن، یعنی یه حقیقتی هن، یه ذاتی هن که فهمیده میشن، البته از این جهت بهشون گفته میشه مفهومن. خب وقتی در مفهوم و حقیقتشون تدریج خوابیده، فلا فرد آنی الوجود لهما، بنابراین فرد آنی الوجود ندارن، و وقوع الحرکت فیهما یقتضی انقسام الی اقسام آنیت الوجود، در حالی که برای واقع شدن حرکت در اونها اقتضاش این است که منقسم بشن به اقسام آنیت الوجود، و اینا نمیتونن بشن، ولیس لهما ذلک، خب اینا ندارن همچین چیزی، وقتی ندارن بنابراین حرکت در اینها نمیتونه واقع بشه. و کذل کلام فی متا، این همین حرف تو متا میاد. چرا؟ فانه الهیئه الحاصله من نسبت الشیء الى الزمان، چون که متا عبارت است از هیئت حاصل از نسبت شیء با زمان، فهیه تدریجیه، و خب این همچین چیزی تدریجیه، تنافی وقوع الحرکت فیها، و چیزی که تدریجی باشه منافات داره که حرکت توش واقع بشه. یه چیزی الان یادم افتاد، تو نهای یه دلیل دیگه ای که برای نفی حرکت در اینها آوردن این است که اگه قرار باشه که اینها توشون حرکت رخ بده، میشه حرکت در حرکت، و حرکت در حرکت محاله. یه دلیل دیگه که آوردن این و تو نهای آورد، حالا بعدا اونجا مفصل توضیح دادن، این بحث سختیه، یکی از جاهای خیلی سخت بحث جوانی همین
اشاره بکنیم تسلسل میشه.
نه خیلی پیچیده تر از این هر، خیلی پیچیده است این اشکالی که بفرمایید میگن، و بعدم جوابی که میدن میگن که اگه قرار باشه تو فعل انفعال حرکت رخ بده، خب خودشون که تدریجی ان حرکتن، اگه بخواد توشون حرکت رخ بده میشه حرکتی در حرکت، بنابراین نمیشه. این اونجاییست که من میخوام داد بزنم. میگه که اگر حرکت توش رخ بده میشه حرکت در حرکت. خب رخ نده میشه چی؟ خیلی عجیبه این هست. از من وقتی میگونم آه یه جوری میگونم یعنی چی نه؟ یعنی اینقدر اینا پرت بودن. خیلی هر عجیبه. یعنی این دیگه پرتر از اون مثلا به نظر میرسه. این آخر اینم پرته دیگه. میگه که تو مفهومشون تدریج خوابیده فلزا نمیتونن حرکت داره. این خیلی پرته. اون دیگه واقعا خیلی پرته. این الان یادم افتاد. میگه که اگر حرکت در اینا رخ بده میشه حرکت در حرکت. فلزا نمیشه رخ بده. خب رخ نده میشه چی؟ نمیتونن چرس. بعضی جاهاست که البته خب بعضی وقتا اینجوری حل میکنن، میگن که آدمای خیلی بزرگم گاهی اشتباهی خیلی بزرگ میکنن، ولی خب این آخر از اون اشتباهاست واقعا. نمیدونم واقعش من نفهمیدم اینجا رو واقعا نفهمیدم چطور شده اینا هم چه اشتباهی کردن. اصلا میشه اصلا شاید اینجوری اشتباه نگردن، ما داریم بهشون نسبت میدیم. رضا اینو یکی از چیزهای مهم این است که ما بریم ببینیم خودشون چی گفتن. این نقل قول ها خب مهمه. حضرت علامه آدم دقیقی ان و نقل قول هاشون هم هیچ استبادی نداره که درست باشه. ولی خب ممکنه هم هست که در نقل قول داره یه اشتباهی رخ میده. با ما نمونه مثلا از علامه یه جایی به مولا صدر نسبت میده که اولین بار ایشون گفته یه مطلبی رو. یادم میاد یه جایی گفتم نمیدونم چی چه بحثی بود داره. آقای فیاضی میفرماد نه بابا مولا صدر قبل از مولا صدر فلانی مثلا در فلان کتابش گفته اینا. خب گاهی مثلا ممکنه اینجور چیزی پیش بیاد دیگه، آدم یه چیزی رو نسبت بده ولی واقعش خیلی درست نباشه، بالاخره اشتباه ممکنه رو راست. اینم از اون چیزهاییست که آدم باورش سخته که یعنی این مطلب به این واضحی رو توجه نداشتن. خب اینم از مطام نمیشه. چرا؟ فیه تدریجیه تدریجیست تنافی وقوع الحرکت فیها، مفاد داره با وقوع حرکت در آن. چرا المقتضیه للانقسام الى اقسام آنیت الوجود؟ چون وقوع حرکت در متا مقتضی انقسام متا هست به اقسام آنیت الوجود و متا نمیتونه به اقسام آنیت الوجود تقسیم بشه. و اما الاضافه، خب اضافه چرا؟ فانها انتزائیتون تابعتون لطرفیها، به خاطر اینکه اضافه انتزائیه و تابع طرفینشه. خب ببینید چی تابع طرفینشه؟ اون نسبت تابع طرفینشه دیگه. نسبت تابع طرفینه و اون انتزائیه، یعنی خودش وجودی نداره وجود. ولی خب شاید کسی بگه که منظورش این است که اون هیئتی هم که حاصل میشه برای طرفین چون به واسطه اون نسبت حاصل شده اونم انتزائیه تابع طرفینه. یعنی نسبت تابع طرفینه، هیئت حاصله هم ناشی از نسبت است، به واسطه نسبت تابع طرفینه. مثلا از این جهت اینجوری میفهمه. فلا تستقل به شیء کل حرکت، بنابراین نمیتونه حکم مستقلی مثل حرکت داشته باشه. چرا؟ چون وجودش تابع طرفینه. خب تابعش باشه، تابع به تبع متبوعش بگیره، چه ایرادی داره؟ جوابش اینه ها از که و کزل جده، جدن مثل اضافه میمونه. فإنّ التغیر فیها تابع اون لتغیر موضوعها، تغیر در جده تابع تغیر موضوعش که همون محاط باشه هست. که تغیر نعله قبل قدمه اما کانتا علیه، خب گفتیم که جده وصف چیه؟ محاط. بعد حضرت علامه میگه که تغییر نعل، نعل مگه محاطه؟ عرل قدم، قدم محاط درسته. بعد اما کانتا علیه، قدم اینها، قدم منظورش پاستا. آقا منظور از قدم چیه؟ پا. آره پا، نه خود پا، خود پا رو میگه قدم. چون محات دیگه، محات
پاگذاشتنه.
آه یعنی خود پاگذاشتنه میگه؟
نه
نه بله کفش. خب آهان بگیم که نل نسبت به اون فضایی که بهش احاطه داره محاطه، فلذا مثلا با تغییر نه اینجوری خیلی بعیده.
اصلا اینجوری در جدید خود اجاده میگه که احاطه نامسه یکیش مثل تنقله.
آره ولی اون بالاخره حکم مال کیه؟ مال پاس دیگه، مال نعل نیست که. تنعل چیزیست که پا دارا شده، پا تنعل داره. یعنی چی؟ یعنی نعل روشو گرفته، ولی هیئت مال کیه؟ مال پاس.
مثلا بگه اما کانتا علی، جایی که دارن پر میکنن پاک میاد.
خب پاک روشنه، ولی نعل چی؟ آخه ببین میگه که تغییر نل، نل که تغییر میکنه جده تغییر میکنه. مگه جده مال نله که بخواد با تغییر نل تغییر کنه؟ مگه این که بگیم که خب نل وقتی تغییر میکنه در واقع پا حرکت کرده، قدم حرکت کرده، به واسطه اون نل تغییر کرده و به واسطه هر دو اینها هم بالاخره اون جده هم تغییر کرده. بعدش هم این قدمه که تغییر میکنه، مثلا من پا کفش تو پامه قدم میزنم، قدمه تغییر میکنه. خب آیا جدش تغییر میکنه؟ چرا دیگه کفش که دور پامه؟ آره آیا جده پای من تغییر میکنه؟ عینش تغییر میکنه، وضعش تغییر میکنه، ولی جدش هم تغییر میکنه؟ جدش تغییر نمیکنه. مگر اینکه مثلا ببینید من دقت کن، مگر اینکه بگم من وقتی پامو میکنم تو کف هی جدهه تغییر میکنه، در این حالتی که جده تغییر میکنه دیگه، وقتی پامو میکنم تو کفش یا پامو دارم در میارم از کفش، این در این حالت جده داره تغییر میکنه. و الا وقتی که من پام تو کفشه دارم راه میرم، جده کجا تغییر میکنه؟ جده تغییر نمیکنه. حالا این بالاخره اینجا یه ذره گیر داره، مثالش گیر داره ها، ولی خود مسئله که گیر نداره. که تغییر نل اول قدم اما کانه تا علی، و سخترش همون نعل است. اگر جده مال محاطه تغییر نل، ها اینجوری بگیم، همینو همین داره میگه، اتفاقا همینو داره میگه. مثال رو حضرت علامه درست داده، میگه پاتو نگه داشتی نعلو داری تغییر میدی، وقت جدهه داری تغییر میکنه. میگه ما خبه الله اگه پاتو کفش باشه حرکت کنه که جده تغییر نمیکنه. پا رو نگه داشتی کفشو در میاری، که حرکت که تغییر نعل، اینجا نعل داره تغییر میکنه. وقتی نعل تغییر کرد جده چی میشه؟ جدی تغییر میکنه، چون هیئتی که حاصل میشه از نسبت نعل با پا تغییر میکنه. یا اینکه نه، کفش نگه داشتی پا رو اول قدم پا رو تغییر میدی، قدم رو تغییر میدی، وقت بازم هیئتی که حاصل میشه از نسبت پا با کفش چی میشه؟ تغییر میکنه. اما کانت حالت، از اون حالتی که نسبت به هم داشتن، نسبتی که کفش با پا داره، حالا یا میتونی کفش رو تغییر بدی نسبتش رو، یا پا رو تغییر بدی، در هر صورت اون جده تغییر خواهد کرد. خدا هدایت کرد ما را ولی از تلامی درست گفته بوده. اول غلط فهمیدیم، بعد گفتیم اینجوری باید میگفتن، بعد فهمیدیم که اتفاقا همونجوری که باید میگفتن گفتن. خب خیلی خوب شد. خب اینم از جده. در هر صورت چون جده تابع تغییر موضوعشه، از خودش حکمی نداره، فلذا حرکت در جده هم رخ نمیگیره، که جوابش این است که خب به تبع مطبوع شرکت توش رخ بده. آقا سید این پسر امام شما دقیق گفته بود، ما اولش خوب نفهم. و اما الجوهر فوقوع الحرکت فیه یستلزم تحقق الحرکه من غیر موضوع انصابه. جوهر چرا تو حرکت رخ نمیده؟ به خاطر اینکه وقوع حرکت در جوهر مستلزم این است که حرکت بدون موضوع ثابت محقق بشه. این هم توضیح دادیم چطور دیگه. چون حرکت خروج شیء است از قوه به فعل، خب اگه این شیء هم تغییر بکنه دیگه بین قوه و فعل امر واحدی که ثابت باشه بین این دوتا موضوع وجود نخواهد داشت. یعنی قوه از بین رفته، کلن اون چیزی که قوه داشته از بین رفته، یه چیز دیگه به وجود اومده. این که حرکت نیست، این کون و فساده. پس یه موضوع ثابت لازمه. وقت تقدم ان تحقق الحرکه موقوف الا موضوع ثابت باق مادامت الحرکه. قبلا در فصل ششم گذشت که تحقق حرکت متوقف است بر موضوع ثابتی که باقی باشه تا مادامی که حرکت باقیه. خب اما فصل 11 ادامه همین فصل قبلیه، میخواد همین چیزهایی که اینجا انکار شد رو، مثل حرکت در جوهر و سایر اعراض مقولات رو اثبات بکنه. حالا میفهمد که آقا این دیدگاه مشیا این بود، ولی از نظر ملا صدرا حرکت در جوهر واقع میشه. وقتی حرکت در جوهر واقع شد، اعراض هم که تابع جوهرن، حتی اون اعراضی هم که به نظر میرسه توشون حرکت رخ نمیده، اونا هم حرکت خواهند داشت به تبع جوهر. حالا اون اعراضی هم که حرکت داشتند، مثل کم و کیف، اونا دو تا حرکت پیدا خواهند کرد، یه حرکت به تبع جوهر، یه حرکت هم که خودشون داشتن. مثلا رشدی که داره رخ میده، رشد در کمیت، یه حرکته، یه حرکت هم به تبع جوهر داره، چون جوهر حرکت میکنه. خب ملا صدر چجوری حرکت رو اثبات میکنه در جوهر؟ میگه آقا ببین، اعراض بر روی جوهرند، معلول جوهرند، وجودن تابع جوهرند، نحوه وجودشون هم تابع نحوه وجود جوهر خواهد بود. اگر وجود جوهر ثابت باشه، عرضی هم که از این جوهر حاصل میشه اونم ثابت خواهد بود، چون عرض از جوهر داره ناشی میشه. خب چطور ممکنه منشأ ثابت باشه منشأ متغیر باشه، علت ثابت باشه معلولش متغیر باشه؟ خب مثلا این معلوله اینجوری حرکت کرد، این علتش چی بود؟ این نه ولش کن اینجوری. ببین این معلول حرکت، این حرکت میکنه، علت حرکت گوشی چیه؟ حرکت دست من. خب چطور ممکنه حرکت دست من که علت حرکت اینه ثابت باشه، بعد گوشیه حرکت کنه؟ نمیشه که. اگر گوشی بخواد حرکت کنه، ناگزیر است دست من حرکت کنه. مثال دقیق تر ببینید، الان این کیف دست من مکانش جا به جا میشه، رنگش جا به جا میشه. خب این دست من جا به جا نشه که رنگ دست من هم جا به جا نمیشه. پس خود دست که جوهر است باید جا به جا بشه تا این رنگ جا به جا بشه. مثال دقیق تر، چون اینم حرکتی در خیلی دقیق نیست، این مکان دست من داره تغییر میکنه، یعنی حرکت در عین دست من داره تغییر میکنه. خب دست من تغییر نکنه که عینش هم تغییر نمیکنه، خود دستم باید تغییر بکنه تا عینش تغییر بکنه، دستم باید بیاد اینجا تا عینش تغییر کنه. پس معلوم میشه باید که حرکت در جوهر لازم است تا حرکت در اعراض پدید بیاد. به عبارت دیگه ما حرکت در جوهر را از کجا میفهمیم؟ از طریق حرکت در اعراض. اگر در اعراض حرکت رخ میدهد، این نشانه ایست، دلیلی است از حرکت جوهر، نشانه ایست از حرکت جوهر. یعنی ما از حرکت عرض منتقل میشیم به حرکت جوهر، ولی اون که علت حرکت عرض جوهر. فلذا این حرکت در همه جواهر را اثبات نمی کنه. همه که حرکت در همه جواهر مادی رو، به خاطر اینکه ممکنه اینکه بگی که آقا در یه جایی ما یه جوهر جسمانی داریم، اعراضش اصلا تغییر نمی کنه. خب پس اونم نمیتونی بگی که جوهرش تغییر میکنه، یعنی این دلیل نمیتونه اونو اثبات بکنه ها. این فقط میتونه اون اثبات کنه حرکت در جواهر را در صورتی که اعراضشون تغییر بکنه. اگه اعراضشون تغییر نکنه، خب جوهرشون هم از کجا معلوم شد تغییر نمیکنه. ولی خب دلایل دیگه ای برای حرکت در جوهر وجود داره که مطلق در جوهرهای جسمانی اینو اثبات کنه، جوهرها که زمانی هستن. خب بعد یکی گفته که آقا این که شما گفتید حرکت در اعراض باید ناشی از حرکت در جوهر باشد چون فاعل غریبه، معلول متغیر باید خودش متغیر باشه. خب میریم سراغ جوهر، جوهر هم متغیر است. خب پس فاعل غریبه جوهر هم باید چی باشه؟ متغیر باشه. فاعل غریبه جوهر چیه؟ عقل دهو، اونم باید متغیر باشه، فاعل اونم باید متغیر باشه، فاعل اونم باید متغیر باشه، همینطور تا بی نهایت باید پیش بری اگه بخوای به خدا نرسه تغییر. باید بگی عقل دهم هم یه عقل نهم داشته، اونم همینطور تا بی نهایت عقل هست، همینا متغیره. و اینم نمیشه که بین بگیم بی نهایت عقل هست بین خدا و مثلا عقل دهم. پس باید برسونی به حرکت رو به کی؟ به خدا. پس خدا هم باید متغیر باشه و حرکت در جوهر منجر خواهد شد به حرکت در خداوند متعال و تعالی انزاله که علوبن کبیر و خداوند متعال منزه است از تغییر در ذاتش. حضرت الله می فرماید که خب البته این پاسخ داده شده، پاسخش این است که خداوند متعال حرکت را به عین ذات جوهر آفریده. یعنی اینجوری نیست که حرکت رو آفریده بعد هولش داده تا اینکه خودش اول هول بده تا اون هول پیدا کنه، یعنی خودش تغییر کنه تا اونم تغییر پیدا بکنه. این قضیه همون چی بود؟ ذات وولی. آره. این ذات اصلا در درون خودش حرکت داره، یعنی نسبت اون موجود ثابت ازلی به این نسبت موجود ثابت هست به ثابت، یعنی این موجود در نسبت با اون موجود ثابت ثابته، این موجود در درون خودش متغیره. فلذا لازم نیست تغییر جوهر ناشی از تغییر علتش باشه، به واسه دیگه تغییر ذاتیه، عین ذات جوهر است و خدا یا اون علت ذات را آفریده است و تغییرم که عین ذات است. پس برای تغییر دادن ذات نیازی به تغییر علت هیچ، تغییر اصلا این ذاته، علت یا خدا ذات رو آفریده، ذات هم در درون خودش متغیره، مشکلی پیش نمیاد. اونا برگشتن گفتن که خب همین حرف ما میاریم تو عرض میزنی، شما بردی تو جوهر حلش کردی، ما میام تو همون عرض میگیم که جوهر خودش متغیر نیست، هرکی جوهری نداری، عرض رو جوهر ایجاد میکنه متغیره به ذات. اونا فهمید شد؟ شما نمیگید که حرکت ذاتی جوهر است فلذا علتش لازم نیست تغییر بکنه. خب همین حرف رو تو عرض بزن، چرا لقمه رو میپیچونی میبری تو جوهر، اینو میگی. خب تو همون عرض بگو که جوهر عرضی که متغیر به ذات هست رو ایجاد میکنه، اون وقتی که جوهر لازم نیست تغییر بکنه. یعنی همون حرفی که شما اونجا زدید ما اینجا میزنیم. پاسخ دادن که نمیشه، در جوهر میشه ولی در عرض نمیشه. چرا؟ چون عرض وجودش مال جوهره، اصلا وجودی از خودش نداره، وجود جوهر عین وجود جوهره، یا عین وجودش حداقل به نحو اتحاد، چون وجود لغیره داره دیگه. وقتی وجود لغیره داره، حکمی که دارد عرض در واقع حکم جوهره. نمیشه عرض حکمی داشته باشه که جوهر نداشته باشه، چون وجودش لغیره. اما جوهر نسبت به عقل فعال همچه حکمی نداره که، جوهر وجودش لعقل فعال نیست که، وجود جوهر مال وجوده، وجود جوهر مال وجود عقل فعال نیست. فلذا حکمی که جوهر داره لازم نیست به عقل فعال سرایت بکنه، فلذا در جوهر میشه این جوابی که ما دادیم و داد، ولی در عرض نمیشه. اینجوری قضیه اشکالات او آرد به حرکت جوهری رو پاسخ داده. ببینی؟
یه جواب نمیده میشه دو بگه همیشه عرض نمیده میکنه اگه وجودش و متغیر بوده همیشه ها تحلیل درست کرده میشه بلد ثابت عرض اونجا که ما داریم جون وجود جوهر متغیر ما همیشه متغیر بریم به لوازم که پابه میشه.
خب اینا میتونن بگن، میتونن بگن که عرض نوعش همیشه تغییر نمیکنه ولی فردش تغییر
میکنه.
آره دیگه
از نوام این رو جاوش.
آره ولی میشه خلاصه یه کاریش که الفصل الهادی عشر فی تعقیب ما مدر فی الفصل السابق. در این فصل ادامه اون بحثی که در فصل گذشته مطرح شد و مطرح میکنه. ذهب صدر المتألهین رحمه الله الى وقوع الحرکت فی مقولت الجوهر. مرحوم صدر المتألهین قائل شده است که در مقوله جوهر هم حرکت واقع میشه و استدل علیه به اموره که برای اثبات این به چند تا مسئله به چند تا امر متمسک شده استدلال کرده. آقای من با اجازتون فردا یه کاری برام پیش اومده نخواهم اومد با عرض پوزش انشالله دوشنبه در خدمت کنیم. گفتم یه وقت یادم میره نمیگم همین الان یادم افتاد بگم خدمت انشالله دوشنبه با عرض پوزش ببخشید. اوزهوها واضح ترینش اینه ان وقوع الحرکت فی المقولات الاربع الارضیه یقضی به وقوعها فی مقولت الجوهر. واضح ترین اون دلیل ها اینه، گفته که وقوع حرکت در مقولات چهارگانه کدوما بودن؟ چهارتا کم و کیف و عین و بس. وقوع حرکت در این مقولات حکم میکند به وقوعش در مقوله جوهر، دلالت میکند به وقوعش در مقوله جوهر. چرا؟ لأن الاعراض تابعتون للجواهر، چون اعراض تابع جوهره. مستندتون الیها استناد الفعل الی فاعله، اعراض مستند به جواهرن به نحوی که فعل به فاعلش مستند هست. فالافعال الجسمانیت مستندتون الی تبائع و صور نوعیه، افعال جسمانی استناد دارن به طبیعت و صورت نوعیه جسم. افعال جسمانی مثل چی؟ مثل همین حرکت کردن، به حرکت دادن دست و پا. خب اینا یعنی همون حرکت در وضع و عین و اینا دیگه. مثلا شما پا میشی را میری بیل میزنی، همش حرکت در چیه؟ یا حرکت در وضع است یا حرکت در عین است. اینات میکنی یا غذا میخوری، اینا هم همش حرکت در وضع و عینه. دارن میگن غذا خوردن یه جور حرکته، حرکت در وضع و عینه. پس افعال جسمانی همشون از این سنخن. افعال جسمانی تا مستند به چی هم؟ به طبیعت و صورت نوعیه من. این صورت نوعیه منه که این فعل انجام میده. و هیل اسواب القریبه تلها، صورت نوعیه و تبایع اسواب غریب این اعراض و افعال جسمانی هم. و قد تقدم قبلا هم گذشت که ان السبب القریب للحرکه امرون تدریجیون که مثلها. سبب غریب حرکت امریز تدریجی مثل خود اون حرکت. کم مثل هاست نال شما یا مثل ها؟ آره اینجا یکیش انگار زائده.
لیسه
کم مثل هیشه. آره کم مثل ها یعنی مثل حرکت که کم مثل ها. مثلا که کم مثل ها مثلا حالا ما هم یه دونه کاف اضافه می کنم، ایرادی نداره که اضافهش میشه. خب من اینجا گیر کرده بودم که خدا این کم اصلاح یعنی چی؟ چون آخه هر چی فکر کردم که آخه این مثلا کافش به چی میخوره، اصلش به چی میخوره، پیدا نگردم. آخرش به همین به ذهنم رسید که شاید مثلا اشتباه چاپی چیزی باشه، ولی خب حالا به قول ایشون مثلا مرسومه میگن از این حرفا. فتبا او و صور نوعیت و صور نوعیت فل اجسام المتحرکت فل کم و کیف و عین و وزن متغیرتون سیالت الوجود که اعراضها. پس تبایع و صور نوعیه یعنی همون جواهر در اجسامی که متحرک هستن و تحرکشون در کمشونه، کیفشونه، عینشونه، وزنشونه، این تبایب صورت نوعیه هم متغیرن، سیالن، مثل اعراضشون، همونطور که وجودشون سیاله ها. حواسون باشه خود جوهر این ماهیتش سیال نیست، وجودش سیاله. چرا؟ چون اگه خود جوهر سیال باشه میشه تشکیک در ماهیت. نه، وجود جوهر سیال است، همانطور که وجود اعراض سیال بود. ولولا ذلک لم یتحقق سبب لشیء من هذه الحرکات. و اگر اینجوری نبود، یعنی وجود جواهر سیال نبود، سبب مناسب این حرکات حاصل نمیشد. اگر جوهر وجود سیال نبود، وجود اعراضم که معلول این است حاصل نمیشد. یکی ممکنه بگی که حضرت علامه شما که فرمودید، یا آقایون مشایخ مثلا گفته بودن در مورد اون اعراض که وجود اینها سیاله، به خودشون سیال نیستن، مگه اینا حتی اون وجود سیال نیستن؟ چطور ممکنه حد یه وجود سیال سیال نباشد؟ خب اینو چجوری حل میکردن؟ چرا دیگه؟ حالا ظاهر، حالا حضرت حداقل حضرت علامه چجوری حل میکنه اینو؟ چون تسلیم میکنه، میگه که وجودشون سیالن، ماهیتشون سیال نیست. چجوری توجیه میکنه اینو؟ ببینیم، چون گفتیم ما ببینیم فهمیدید یا نه. آقای دولت خواه بگو، همین امروز هم گفتم دوباره، گفتیم که میفرمایند که وجود این مقول سیال است، وجود ماهیت سیال، خود ماهیت سیال نیست، چون تشکیک در ماهیت پیش میاد. خب بعد این اشکال پیش میاد که اگر وجودش سیال، خودش سیال نیست، چطور ممکنه از وجود سیال ماهیت غیر سیال انتزاع بشه؟ خب چه جوری انتزاع؟ اینو درستش کن. آنی اینه، این آنی رو اصلا برای همین درست کرده. اینکه گفتن از هر آنش یک نوع یا یک فرد انتزاع میشه، به خاطر همینه. چرا میگن که افراد آنی الوجود یا انواع آنی الوجود؟ برای اینکه بابا این وجود سیاله. نمیشه که شما یه دونه ازش ماهیت انتزاع بکنی، چون تشکیک میشه. نمیشه هم که ازش، از هر تیکش یه دونه ماهیت انتزاع بکنی، چون اون وقت سیالیت میره تو همون تیکهه. پس باید چیکار بکنی؟ پس باید بگی این وجود سیال از هر آنش یه ماهیت، از هر آنش یه ماهیت، تا تشکیک در ماهیت رخ نده و در این حال یه جورایی هم تناسب پیدا بکنه با اون حرکته. چون ببینید، ما بی شمار ماهیت میشه، بی شمار ماهیت از بی شمار اجزای آنی و وجودی که این حرکت داره، یه تناسبی پیدا میشه بین ماهیتی که سیالیت توش نیست و این وجودی که سیاله. اون هم تشکیک نفع میشه، هم یه تناسبه برقرار میشه. خب و اورد علیه، اشکال وارد شده به این بیان که انا ننقل الکلام الى طبیعت المتجدده کیف صدرت عن المبدا الثابت و هی متجدده. اشکال کردن، گفتن که ما کلام رو منتقل میکنیم به این طبیعت و جوهر، جوهری که متجدد است. ببینید، تجد گفت، نگفت طبیعت سیال، گفت طبیعت متجدد. چرا؟ چرا گفت طبیعت متجدد؟ تجدد یعنی همون افراد آنی الوجود، انواع آنی الوجود. تجدد میگه به این خاطر، سیال نمیگه، چون که سیال بگه همون بحث تشکیک در طبیعت پیش میاد دیگه، طبیعت متجدد. خب کلام رو منتقل میکنیم به این طبیعت متجدد. چطور صادر میشود طبیعت متجدد از مبدا ثابت در حالی که تجدد داره؟ و عجیبا ازش جواب داده شده به ان الحرکه لما کان فی جوهره ها فالتغیر و تجدد ذاتیون لها، پاسخ داده شده که حرکت چون در جوهرشه، منظور در وجود جوهرشه ها، نه اینکه در خود جوهر، این هم یه مسامحه توشه، از اونجا که حرکت در جوهرشه پس تغییر و تجدد ذاتیشه و ذاتی لا یعلل، ذاتی هم علت نمیخواد. آقا ذاتی علت نمیخواد یعنی مثلا ناطقیتی که انسان دارد علت نمیخواد، یعنی واجب به ذات است. آها، علتی ورای علت ذات نمیخواد. و از ذاتی لا یعلل که گفتن علت نمیخواد، منظور این نیست که واجب به ذات هستا، یعنی اصلا علت نمیخواد، ممکنه به ذات نیست، نه، منظور این است که همان چیزی که ذات را پدید آورده است، همان ذاتی را پدید آورده است، نه اینکه اول ذات را پدید آورده است بعد ذاتی را پدید آورده است، یه چیز دیگه، اینجوری نیست. و از ذاتی لا یعلل معناش اینه. خلاصه تغییر و تجدد ذاتی جوهر است، به ذاتی لا یعلل، فالجائل انما جعل المتجدد، پس جائل در واقع جعل کرده است امر متجدد را، نه جعل کرده است امر را و تجدد داده است آن، لا انه جعل المتجدد متجددا، نه اینکه اول خود ذات متجدد را جعل کرده بعد تجددش را. این جعل المتجدد منظور نیست که متجدد را متجدد جعل کرده، نه، این عنوان است برای اشاره به اون ذات، ذات را بدون تجدد جعل کرده بعد تجدد را بهش داده، نه اینجوری نیست، اصلا ذات را عین تجدد جعل کرده. بله، مولا صدر میگه ابن سینا و عجیب اهم بعد از این ها و اورد علیه، بعد بهش اشکال شده، گفتن که انا نوجه و استناد الاعراض المتجدده الی طبیعه به هذا الوجه به اینه. خب ما میان همین حرف رو در مورد اعراض متجدد میزنیم، میگیم که اعراض متجددم مستند هستن به طبیعت به همین بیانی که شما گفتی، یعنی جوهرن عین اعراض رو متجددن جعل میکنه، من غیر حاجتن الی جعل طبیعت متجددن، بدون آنکه نیاز باشی که جوهر رو متجددش بکنیم. فتجدد ذاتی یون للعرض المتجدد، پس تجدد میشه ذاتی عرض متجدد، شما تجدد را ذاتی جوهر کردید، ما میکنیم ذاتی عرض. و طبیعه جعلت العرض المتجدده ولم تجعل المتجدده متجدده، پس طبیعت یعنی اون جوهر عرض متجدد رو جعل میکنه، نه اینکه متجدد را جعل میکنه بعد تجدد بهش میده. و عجیبن بعد ازش پاسخ داده شده که به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الی الجوهر و تابعتون له، اعراض استناد دارن وجودشون به جوهر و تابع جوهرن، یعنی وجودی مستقل از جوهر ندارن. فالذاتیت لابد ان تتم فی الجواهر، بنابراین ذاتی بودن باید در جواهر به پایان برسه، در خود اعراض این امکان نداره چون وجودش لغیره. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.